أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث راجع به فرمایش حضرت امام بود. ایشان به دو روایت در آخر فرمایششون استدلال کردن بر بطلان بیتی که موجب اعانت بر اسم است. روایت اول روایت صحف العقول بود و کل مبیع ملحوظ به و کل منهی عنه مما یتقرب به لغیر الله او یقوا به الکفر و الشرک او یقوا به باب من ابواب الباطل فهو حرام بیعه و شراعه. ما ابتدا بحث سندی مطرح کردیم ولو حضرت امام فرمودن سند این روایت ضعیف است چون تو حق العقول ولو مؤلفش جلیل القدر است اما خالی هست از سند مؤلف به احادیث. اما برخی از اعلام فرمودن که این کتاب روایاتش قابل تصحیح است. وجهی که ما پیدا کردیم برای فرمایش ایشان اون چیزی که در مقدمه معقول قبول مطرح شده عبارت این بود که می گفت فإنی لما تأملت ما وصل إلی من علوم نبینا و وصیه و الائمه من ولده ما و وقت خود من تها إلی من علوم سادت علیه السلام فجمعت ما کانت حاضری سبیلو. بعد در ادامه گفت فتعملو ایها المؤمنون ما قالت ائمتكم وانظروا الی و تلقوا ما نقله الثقات عن السادات به سمع و طاعت. گفته می شود که خب وقتی تو حق العقول هیچ سندی ذکر نکرد، در هیچ حدیثی سند ذکر نکرد، در این حال می گوید بپذیرید احادیثی که ثقات از ائمه نقل کردن، این ظاهرش این است که میخواهد بگوید همه این احادیث در این کتاب مصداق ما نقل مصداق هستند. اگر سند را ذکر میکرد به تفاصیل روایات، هر روایتی همراه با سند مستقلی بود، ممکن بود بگوییم ابن شعبه بحرانی صاحب کتاب تو هم میگوید ابن شعبه حرانی صاحب تو هم میگوید نگاه کنید هر حدیثی که ثقات نقل کنند قبول کنید، حدیثی که ثقات نقل نکردند قبول نکنید. ولی وقتی سند در کتاب نیست و میگوید اتلق او ما نقلم استقاط ان استادات علیه مستنان، ظاهرش این است که یک ده میخواهد بگوید تمام احادیث این کتاب مصداق ما نقلم استقاط هستند. به نظر ما این فرمایش تمام نیست. برای این که البته عرض می کنم ما هنوز کتاب ایشان را ندیدیم، ولی از خود ایشان شنیدیم که در کتاب این توصیف کردن احادیث صحف را، به ذهن من آمد که وجهش این است. اگر وجه دیگری بعداً پیدا کردیم عرض خواهم کرد. این وجه تمام نیست. البته بعید می‌دانم وجه دیگری باشد، چون من نگاه کردم به کتاب، بقیه کتاب همه احادیث هم. هیچ نکته خاصی به چشمم نخورد. این تعبیر صاحب کتاب تحف العقول به نظر ما قابل استشهاد نیست، برای اینکه ابن شعبه حرانی در ابتدا نه کتاب ولایت فقیه را تحف صفحه 3 و 4 کتاب تحف که بود، کتاب ولایت فقیه جناب آقای مؤمن چون اخیراً چاپ شده به دست بنده نرسیده فعلا، ولی دنبال هم کردم پیدا کنم و حالا موفق نشد. به هر حال این تعبیر تحف هیچ شاهد نیست بر این من. چرا؟ برای اینکه در ابتدا صاحب تو مطالبی میگه، میگه که تأمل تو ما وصل الی من علوم نبینا و وصیه و الائمه من ولده ما. خب این معنیش اینه که احادیث معتبر هستن، یعنی روایات مرضیه از معصومین رو ما تأمل کردن. تا این عبارت زیر که میگوید فتأملوا معاشر شیعت امیر المؤمنین، این یک موعظه کلی ربطی به این کتاب ندارد. به طور کلی موعظه می کند به شیعیان، میگوید مثل دیگران نباشید. فتأملوا معاشر شیعت امیر المؤمنین ما قالت و ائمتكم و انظروا الی علوم قلوبكم ولا تقولوا كأندادكم الذين يسمعون الحجج. يسمعون الحجج اللازمه والحکم البالغه فهم بالموعظه لا ينتفعون. مثل اونها نباشید، بل خذوا ما ورد الیکم اما فرض الله طاعته علیکم و تلقوا ما نقل الثقات عن السادات بالسمع و الطاعه و اجتهدوا فی طلب ما لم تعلمون و اعملوا بما تعملون. اون که میدانید عمل کنید، اون که نمیدانید تحصیل کنید. این اصلا رفت اختصاص به این کتاب صحب ندارد. بهانه ای شد صاحب صحب نصیحت کلی بکند. اگر مختص به این کتاب بود اون از این زن مربوط به این کتاب معلوم نیست باشد، اما اون سر که فجمعت ما کان هذا سبیلو یعنی حکم بالغه مواعظ شافیه، اونها رو من نقل کردم. اون فجمعت ما کان هذا سبیلو یعنی اینه که ما نقل استقاط، ما نقل استقاط رو بعدن گفت. اونجا میخواست بگه که ما قال من وصایاهم و خطبهم و رسائلهم و روی عنهم فی مثل هذه المعانی الفاظ انفردت معانی ها و کثرت فائدتها فجمعت ما کانت هذه سبیل. اونایی که حکم بود، فائده بخش بود، من اونها رو نقل کردم. مهم این ذیله که فتلق او ما نقل و استقاط ان استعداد، این اختصاص به این کتاب ندارد، این مطلب کلی بود. نگم فتلق او ما نقل و استقاط فی هادن کتاب، به طور کلی میگوید، میگوید فتعملو. بله هیچ دلیل نیست. اشکال دارد که انسان در ابتدای کتاب حدیث بگوید ای شیعیان مثل برادران کذا و کذا نباشید که احادیث اهل بیت رو شنیدن و عمل نکردن. شما احادیثی که ثقات از اهل بیت نقل کردن عمل کنید، دنبال تحصیل اون که نمیدانید بروید و به اون که میدانید عمل کنید. آبا فرصت پیدا کرده برای وعد و اندر، مگر خصوص این کتاب را گفت؟ اگر میخواد خصوص این کتاب را بگوید میگفت و تلقا ما نقل شروع ان استقاط و تلقا ما نقل شروع ان استقاط. اگر میخواد به توضیح کند اینطور میگفت ونگهی کافیست در صدق، حتی اگر بگه ما وصل لنا من استقاط، کافیست در صدق آن که مشایخ ابن شعبه استقاط باشد. سر می کنند ما نقل استقاط ابن شعبه، فرض کنید از ابن الولید نقل می کنند، از احمد ابن محمد ابن عیسی نقل می کنند، سر میکنه که و تلق قومان قلب و ثقات، ثقات نقل کردن. ثقات نقل کردن یعنی وسائل تا ائمه ثقات بودن، همچه ظهوری نداره. کافی است در صدق مان قلب و ثقات که همون مشایخ بلاواسطه ابن شعبه ثقات شدن. مگر بنات حتما بنای بحث فقهی فایده داشته باشد، مثل همون توثیق کامل و زیاران که ظاهرش این است که مشایخ بلاواسطه من ثقات هست. ما نقل هم ثقات از استعاده، خود ثقات نفت کردن از استعاده ما واسطه. ثقات ابن الولی، احمد ابن محمد ابن عیسی نفت کردن از ائمه ما واسطه. سر میکن ما نقل هم ثقات از استعاده. حالا اگر در این هم تشبیه بکنید، عمده همون عرض اول بنده است که اختصاص اصلا از این عبارت فهمیده نمیشه که راجع به ما نقل و ثقاتی ها در کتاب ابن شعبه میخواهد سخن بگوید. اون که نمیگه در این کتاب، میگه که فتعملوا معاشر شیعت امیر المؤمنین ما قالت و ائمتكم. خب این اگر این طور است، تمام خطب نهج البلاغه داره من قوله علیه السلام، من خطبته علیه السلام، من کتابه علیه السلام، بگیم چون اسناد داشت و امیر المؤمنین همه اینا معتبر است. این که مهم نیست، در اکثر کتب قدیم می گفتن و من کلامهی و من قولهی و من خطبتهی، این دقت نبود که نگن. اگر ثابت نبود نزد خودشان نبودن قاله بگوان رو بیان. این بحثیست که اخیراً پیدا شده الان برای که حالا ابن شوقه اینا رو کلام معصوم میداند بگر نظر ابن شوقه برای ما حجته. مهم اینه که توفیق ثابت بشه. این ذل ارزشش اینه که اگر در رابطه با این کتاب بشه میگه ما نقل و ثقات توثیق ثابت میشه. و لا ابن شوقه بگه قال علی بن علی السلام به چه درد ما میخوره نظر او میدن شاید او اصالت العداله ای هر راوی شیعی را که لم یظهر منه فسقان میگوید عادل است. چه میدانید مهم این توثیقه. اگر ثابت میشد خیلی ارزش داشت و بسیاری از روایات در این کتاب صحف روایات نابی هست. این تلاشی که کرده هم تلاش بسیار مؤثری هست. اگر بتواند تثبیت بشود بسیار مفید و تأثیر گذار هست. توثیق یعنی از این که اشکال عامه که دیگه هر پس هر توثیقی رو ظاهر رسالت اخبار حسی مثل اینکه بگیم فلانو شجاع هست. بله زمان قدیم بوده مگر حتما رجالی باید کتاب رجال بنویسن؟ این که اشکال هم همه نه بسیار اشکالی که ما در متن این حدیث داریم اینه که امام به این کلمه اوباب من ابواب باطل تمرکز کردن که این جمله خیلی با ارزش است. در کتاب مقاصد نیست. به این جمله ما استدلال میکنیم. فا حضرت امام از کجا معلوم این جمله در نسخه صحیحه تحف العقول بوده است؟ خب این تحف العقولی که چاپ کردن تکثیر کردن مشتمل بر این جمله صاحب وسائل در جلد 17 وسائل صفحه 84 که نقل میکنه این جمله رو نقل میکنه. حالا گیرم شیخ انصاری در مقاصد فراموش کرد، شیخ قرآنی هم فراموش کرد. خب اگر بنات اینطور احتمال بدیم خب شاید اصلا این تحقق عقول این نسخه چاپ شده مشتمل بر زیاده هست. یک کتاب فروش برداشت این کتاب را از یک نسخه که معلوم نیست چقدر معتبر هست پیدا کرد و چاپ کرد، چه ارزشی دارد؟ در وسائل و شیعه اینجور برمیم کنه، میگه که او یقضا به الکفر و شرک من جمیع وجوه المعاصی او باب یوهن و به الحق فحرام بیعه. باب من ابواب الباطل ندارد. بله فقط این نسخه‌ای که چاپ شده از تحف العقول این نسخه این جمله را دارد که امام به او استدلال کرده. بله مگر ثقه نقل کرده این کتاب چاپ شده را؟ یک نسخه پیدا کردن چاپ کردن مگر اعتبار دارد؟ بر اساس اطمینان باید این با این نسخه و با این کتب چاپ شده برخورد کرد. کدام اطمینان؟ در این کتاب‌های مشهورش به زور انسان اطمینان پیدا می کند تا چه برسد به یک کتاب غیر مشهور که در کتاب مشهور که نبود. خب صاحب بهار نقل میکنه بسیار خوب، جزاکم الله که پیدا کردید که صاحب بهار نقل میکنه. خب صاحب وسائل نقل نمیکنه. حالا بسیار خوب، دو صفحه تقریبا حدیث رو آورده، به اینجا که رسید خوابش برد. بسیار خوب، آسنن و تصریف اصلا این حدیث به همین مثل صاحب العقول درست، سند درست، متن درست، دیگر چه میخوایی؟ اشکال اساسی ما به استدلال به این حدیث این است که حضرت امام این حدیث در جایی که مبی این طور است که مبی اصلاً ما اصلاً ما یقوا به باب من ابواب الباطل، آخه اینا که مصداق ما یقوا به باب من ابواب الباطل است، این بیع من به این آقای خما مشکل دارد. مبی انگور میوه به این شیرینی، آخه این مصداق ما یقوا به باب من ابواب الباطل است. بعدش امام معصوم طبق این نقل بفرماید صحابه حرام البیعه و شراعه و لبسه و ملکه و امساکه و تقلب فی، همه اینها حرام. خب اینو راجع به عنب که نمیگن، که راجع به مثل چی میگن؟ مثل فرض کنید ابزار موسیقی، ابزار موسیقی، ابزار مختص موسیقی. آخه این روایت میگه کل مبیع یقوا به باب من ابواب الباطل، مبیع عرب موجب تقویت باطل است. بعدش هم امام در روایت بفرماید که حتی امساکش هم حرام است. دقت کنید امام در روایت فرموده وقتی اینجور شد مالک شدنش حرام، امساکش حرام، هر تصرفی در این حرام، امساکه و تقلب فی. فقط به چه نیست امساکه و ملکه و تقلب فی، همه اینها حرام. این مربوط به مثلا ابزار موسیقی، خب اون اینجوره یقض واقعی باب من ابواب الباطل فهو حرام بیعه و شراعه و لبسه و ملکه و امساکه و تقلب فی. اما اینا تطرق خوردن اینا حرام هست، تقلب یه تقلب یه تطرق، امساک اینا حرام هست. حتی این روایت راجع به جایی میگه که مبی به قول مطلق ابزار فساد باشد، به قول مطلق، نه اینکه یک خماری آمده اتفاقا عنب را خریده است لیسنه او خمرا. پس این روایت اصلا ربطی به بحث ما نداره. اما اون روایت دوم لعنه غارث لعنه فی الخم غارثها و مشتریها. خب حضرت امام شما فرض کردید مشتریه ها به عنب میخورن، غارثه ها میگو غارث الخم مجازن، گفتیم غارث الخم ای من یغرس و شجر العنب لیت نع عنبه خم را. اما در مورد مشتری الخم که اصالت الحقیقت میگه یعنی خود خم را بخن، نه مشتری العنب لیتنه هم را. ما به مقداری که قرینه داریم بر مجاز حمله بر مجاز میکنیم. غارث الخم مجازه، خم را که کسی نمیکارد، انگور درخت انگور میکارند، به قصد تخمیر انبور، این میشه از غارف هم. اما نسبت به مشترک هم که از حقیقت مشترک هم، یعنی خود هم را میخرد. به کدام فقره امام تمسک فرمود؟ آه اجازه بدید، نه خیلی، امام به مشتری ها تمسک کرده، امام به مشتری ها تمسک کرده. پس مشترک هم که شامل بحث ما نمیشه، بحث مشتری اینه حتی بدایی تخمیر این که مشتری هم. اما راجع به این که اولویت لعن غارس هم عرض کردم، غرس هم حرام تکلیفی، یعنی غرس و شجر، غرس و شجر الارم به دایی، به دایی سنعی خمرن حرام تکلیفی. نهی تکلیفی از غرس شجر الانب به دایی سنعی خمران، این که نهی از عنوان شراع نیست. امام تکیه چون این بود که روایت داره لعنه مشتریه ها، آدرس دادیم مراجعه کنید، تعبیر امام اینه که روایت میگه لعن مشتری و بایه و الا غارق شجر الانب لیت نه خمرا ملعون است، نه خورده به غرص، غرص یک امر تکوینی عقد و ایقاع کنیم، اولویت اقتضا نمی کنه که نهی بخوره به عنوان شراع. بگیم شراع اون انب هم به دایی صنعهی خمرن نهی تکلیفی دارد به عنوان شراع. بگیم که غرض حرام است، غرض عقد و ایقاع که نیست حرام است. خب فوقش ما می فهمیم شراع الانب به دایی صنعی خمرن حرام است، اما به چه عنوان؟ به عنوان شراع یا به عنوان مقدمت و صنع الخمر؟ چه می دانیم؟ شاید عنوان کلیش مقدمه صنع خمر است، نهی از مقدمه صنع خمر که نهی از عنوان شراع نیست. امام این نهی از عنوان شراع تکیه کردن، اونی که در روایت لعن الله مشتری ها ایر خم، لعن رسول الله مشتری ها یعنی خم. نه نه، اگر بگه لا تو لا توجد مقدمت شرب الخم، ایجاد مقدمه شرب خم حرام تکلیفی، این که نهی از عقل و ایقاع نیست، مثل اعانت بر اس حرام تکلیفی. اینکه خود امام فرمود اقتضای فساد نمی‌کنه که. وانگهی حالا این روایت رو شما پیدا کردید، بسیار خوب، این روایت در مورد خم حالا هست، در مورد خم دلیل پیدا برفر آخرین حرف ما در این دو حدیث برفر دلیل پیدا کرد که شراع الانب به دایی صنعهی خمرن حرام و منهی عن نهی از شراع الانب لیصنع خمرن ظاهر است در فساد. خب نمیشه تعمیم داد به جمیع بیعها و شراهایی که مصداق اعانت بر علم هستن. خم مهمه، ولذا خود مکلف هم، اگر خود مکلف هم اگر برش خمر بخره به دایی تخمیر، او که اعانت بر علم میکنه، خود مکلف میره انگور میخره تا خم درست کنه، اون که اعانت بر علم میکنه که در جای دیگه که شما ملتزم به حرمت نیستی. حالا اگر یک مثلث داره چاقو بخره تا باز آدم بکشه، چاقو خریدن حرامه؟ حالا چاقو خرید آدم بکشه رفته کمربند خریده پدر، میگن فکر کمربند نمیدن، میگه نه جوان بودیم نمیدستیم ولی حالا بچه ها بزرگ شدن بالاخره نیاز هست به این کمربند. احیالا بگیم خریدن این کمربند حرام، حالا در مورد خم فوقش دلیل دارید، برفرض دلیل داشته باشید، چطور به جاهای دیگر تعدی می کنید. یک مطلب دیگم بگم، مطالب جدید رو بگذارید بعد اجازه بدید، از شبت اجازه بدید. این مطلبی که میخوام عرض کنم اینه، ما فرمایش حضرت امام رو قبول داریم در این کبرای کلی که اگر نهی تکلیفی به عنوان به تعلق بگه لعن الله بای الفت، لعن الله خوش داره این دهود در فساد، اون مطالبی که دیروز گفتیم در تقریب ملازمه عرفیه بین نهی تکلیفی از مسبب اغلایی مثل بیع الخمر، شراء الخمر که گفتیم ملازمه عرفیه دارد با فساد، تقریبی که دیروز مطرح کردیم اون تقریب تقریبی که ما عرض می‌کردیم در کلام امام به این شکل نبود و اون تقریب رو ما کاملا قبول داریم، بین نهی تکلیفی از عنوان یک معامله با فساد آن ملازمت گفتن، اما حاجا اذا لم یکن قرینتون صارفه، بابا اگه یه روایتی بیاد ردیف کنه، ای خدا لعنت کنه اونی که درخت انگور میکاره برای خم شدن، ای خدا لعنت کنه اونی که آب انگور میگیره برای خم شدن، نمیدونم همینطور آی خدا لعنت کنه اونی که خم رو حمل میکنه به حمل میکنه، اونی که خم رو تقدیم میکنه، اونی که خم رو میخره، اونی که خم رو میفروشه، اصلا متفاهم عرفی از اینها اینه جامع داره، جامعش اینه که مقدمه شرب خم حرام است، معلوم میشه عنوان بیع الخم به ماه و بیع الخم یا عنوان شراء الخم به ماه و شراء الخم منهی عنه نیست، نه رفته رو عنوان عام، اینا مصادیق هم چند من گفته ملعون من اوجده مقدمت شرب الخم به دایی تحقق شرب الخم، مثلا این متفاهم عرفی فساد نیست، چرا؟ برای اینکه عنوان جامع فهمیده میشه، عنوان کلی معلوم میشه، نهی از بیع خصوصیت نداره، حرامشون مصداق ایجاد مقدمه شرب خمره، از این روایت استفاده حرمت بیع الخمر وضعا نمیشه، روایاتی میگه ثمن الخمر سخت اونا از اون روایات استفاده میکنیم حرمت مدیه به اون خمر بگذاریم، این مطالب وقتی چندین مصداق ذکر کردن معلوم میشه عنوان کلی مد نظره، اینا مصادیق هست، عنوان کلی ایجاد مقدمه شرب خمر، چندان گفت لعن الله من اوجد مقدمت شرب خمر، یه خصوصیتی برای بیع و شراء نمیبینه که بگیم نه یه تکلیفی رفت رو عنوان بیع عنوان شرا بگذاریم، راجع به این دو روایت گردی ندارم. برگردیم به اصل مطالب حضرت امام. امام فرمودم اگر بیع العنب ممن یصنعه حمرا به نحو بیع معاصات باشه، تسلیم عنب، خب تسلیم به عنوان اعانت بر ارث حرام، دلیل بر فساد بیع نمی شود. تسلیم، تسلیم العنب ممن یصنعه حمرا به عنوان تسلیم که نه نشد، به عنوان اعانه بر ارث نشد، با قطع نظر از اون دو روایت دیگه، اون دو روایت رو قطع نظر کردیم. اعانت بر ارث حرام یعنی از عنوان تسلیم العنب لیستن حمرا که نشد. ولذا امام می فرمایند که اینجا این بیع باطل نیست. بیع العنب ممن یصنع حمرا، این تسلیم، تسلیم العنب حرام، اما به عنوان اعانت بر ارث، نه به عنوان خود تسلیم العنب. و این دلیل بر بطلان وضعی این بیع العنب ممن یصنع حمرا نخواهد بود. اینا رو دیروز توضیح دادیم دیگه، ما اشاره میکنیم که خودتون یادتون بیاد. این فرمایش حضرت امام قابل مناقشه است. اگر یک جان تسلیم ولی به عنوان آخر مورد نهی قرار بگیرد، ممکنه کسی بگه که ما از نظر عرفی ملازمه عرفیه میبینیم بین نهی از تسلیم ولو به عنوان آخر و بین فساد، فساد این بین شارع نمیخواهد ابزار جور در دست مجرم باشد، میگوید کمک نکنید به مجرم، بعد بیاد فروش اسلحه را به این کسی که قصد عمل مجرمانه دارد تنفیذ بکنه، این خلاف متفاهم و عرفی. خب ممکنه شما جواب بدید، بگید نه، اگر منفعت محلله داره این اسلحه چه تلازم و عرفی داره با فساد؟ خب حرام بود اصله رو تغییر این آقای قاتل قتل بدهید، اما حالا تحویل دادیم اون مالش چرا نشود؟ خب بگیم بسیار، این شبهه فساد این بیع این اصلهه به این قاصد قصد، شما جواب میدید، ما هم برامون این جواب قابل قبوله، ولی این شبهه هست، شبهه ملازمه عرفیه هست، شبهه ضعیفی هم نیست. در بعضی از کتب مثل کتاب فقه العقود تقویت میکنن این شبهه رو، برخی از بزرگان هم این نظر رو داشتن که وقتی این بیع عملا حرام شد، یعنی تسلیم ولی به عنوان آخر، این دیگه نمیشه به ادله صحت معاملات تمسک کرد. ولیکن ما بعید نمیدانیم که این شبه قابل جواب باشه در اینجا، چون میگه خب شارع گفت کمک به مجرم نه، اما دلیل نمیشه که من این اصله رو که تحویل دادم به این قاتل قتل این بیعش باطل باشد. اما بنده عمده اشکالم اینه که در جایی که بی قبل از تسلیم مبی محقق میشه، قبل از تسلیم مبی قرارداد میبندن که این اسلحه را من به تو فروختم، این آقا هم اسلحه را میخواد تا بره باش یک انسان بیگناه رو بکشه. این مثال روشن رو بزنم. خب امام فرمود اشکال ندارد، به صحیح در اینجایی هم که بی به شکل لفظی انشا شد و بعدن اصله رو تحویل این مجرم میخواد بده، امام فرمود علال قاعده اشکال ندارد، به صحیح. عمده اشکال ما به حضرت امام میگن، میگیم حضرت امام این چه بیعیست از نظر عقلا که بایع ممنوع است و مجاز نیست تسلیم کند مبیع را به مشتری؟ عقلا این بیعی را که بایع قانونا ممنوع است از تحویل دادن مبیع به مشتری تنفیذ میکنند، ولو نهی از تسلیم به عنوان آخر باشد. لازم نیست بگه لا تسلم، گفته لا تؤن علی قتل مؤمنن. و اگر من اسلحه را تحویل این مشتری بدم، اون میره باهاش انسان بیگناهی رو میکشه. این نهی از تسلیم ولی به عنوان حرمت اعانت بر ظلم آیا ملازمه عرفیه ندارد با بطلان اون به؟ این چه بیعی که بایع ممنوع است تحویل بده از مبیع را به مشتری؟ فرض این است که این آقای مشتری از قصدش بر نمی‌گردد. اگر موقت است، معنایش این است که یک ساعت دیگر من می‌توانم این اصله رو تحویل این مشتری بدم، اون اشکال نداره و در اون وقتی نداره. هر دونه عملا این مشتری از قصدش بر نمیگردن و من مجاز نیستم اصله را به اون تحویل بدم. آیا این نهی از تسلیم بلا به عنوان حرمت اعانت بر ظلم تلازم عرفی ندارد با بطلان اون به؟ اغلا میگن آخه اون چه بیه؟ چه بی یعنی داد و ستد. چه بی او چه داد و ستدی است که داد ممنوع؟ این داد و ستد شد، داد و ستد، داد ممنوع. این اغلایی به نظر ما اقلائی بودن این بی محل اشکال هست. اگر از تصمیم برگشت، مثل این است که زنی عجیز شد امروز کنس مسجد کند، تا ظهر حائض بود، بعد از ظهر پاک شد، مشکلی نیست، بعد از ظهر کنس مسجد می کند. این هم این مشتری هم اگر از تصمیمش برگشت کنس می کند به سید، اما اگر از تصمیمش برنگشت کنس، به نظر ما صحت این به محل اشکال است. فتمه کلام برداشت.